أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مال ناسب بود که آیا اولا اخذ مال ناسب جائز است یا نه، و بعد از اون بحث از تعلق خمس و مسئله استثناء مؤونه سنه است. عرض کردیم موضوع بحث، این بحث خوب دقت کنید، چون به هر حال هم مسئله نتیجه گیریه در این بخش و این جهت، و هم در کلمات خب اختلاف زیاده و بعضی جهات انسان حس میکنه خوب منقه نشده. موضوع بحث اخذ مال ناسب مطلقا، یعنی اهم از این که در جنگ باشه یا غیر جنگ، این مسئله بود که ما از ابتدا هم اشاره کردیم. در کلمات بزرگان این به عنوان موضوع مطرح شده، در حالی که حق این است در دو بخش مستقل مورد رسیدگی قرار بگیره، یکی اصل جواز اخذ مال ناسب در جنگ، و دیگری اخذ مال ناسب در غیر جنگ. همانطوری که در مورد کافر این دو مسئله از هم جدا شد، یکی غنایم جنگی بود، بحث بود که ما اخذ منهم فی القتال بالقهر والغلبه، که به عنوان غنیمت جنگی شناخته می شد. یه مسئله هم تحت عنوان اخذ مال کافر به سرقت ول قیله بود، یا بل اقاره یا بر ربا. خب ملاحظه فرمودید این دو مسئله از هم تفکیک شد، یکی به عنوان اخذ مال کافر فی الحرب که فرمودند اخذ مال کافر، عرض به حضور شما، در جنگ به عنوان غنیمت جنگی متعلق خمس، بعد در غیر حرب دو سه مورد و دو سه فرع مطرح شد، اخذ به سرقت ول، البته ما اینا رو تفکیک کردیم، اخذ بل اقاره، اقاره جمعی، به سرقت ول قیله، به ربا، به دعو الباطله، یعنی به نوعی مال کافر رو به چنگ بیاورد، منتها من غیر طریق الحرب والقتال والقهر. خب اونم گفتن جایزه، اخذش، مبنای جواز اخذ مال کافر به هر حال غیر از آیه که اساساً موردش مورد غنیمت جنگی بود و روایات این بود که مال کافر احترام نداره. بعد در مورد کافر گفتن مالی که از کافر اخذ می شود متعلق خمس هم واقع می شود. ولی عنایت کنید یه فرقی بین اخذ مال کافر در جنگ با اخذ و بین اخذ مال کافر در غیر جنگ وجود داره و اونم استثناء و عدم استثناء معونه سنه است. یعنی مالی که به عنوان غنیمت جنگی از کافر گرفته می شود واجب الدفع است فوراً بعد اخراج معونت سنه نیست، جائز نیست صبر کند الی نهایت سنه و اگر زیاد آمد اون وقت خمسش رو بده، نه همون ابتدا خمسش واجبه. اما در مورد سرقه و قیله معونه سنه را استثناء کردند و گفتن که یجوز ان یصبر الی نهایت سنه، صبر کنه تا نهایت سال، تا پایان سال، و اون وقت اگر مازاد بر معونش بود خمسش رو بده. پس معلوم میشه بین اخذ فل حرب و غیر حرب حتی در مورد مال کافر فرقه. خب با یادآوری این نکته در اینجا خب این مسئله خیلی تعیین کننده است که مال ناسب آیا اساساً اخذش جایزه یا نه. کلام ما و بحث ما در جهت ثانیه پیرامون جواز اخذ مال ناسب است. حق این بود اینجا هم بین اخذ مال ناسب در حرب و غیر حرب تفکیک بشه. آیا اساساً اخذ مالش در جنگ جایزه چه برسه به غیر جنگ؟ البته در متن تحریر امام دو جمله فرمودن والاقوا الهاق الناسب به غنیمت جنگی، بل بعد اضراب کردن فرمودن بلکه اخذ مال ناسب جائز است اینما وجد، هر جایی که یافت شود و در هر مکانی که باشد، یعنی در غیر جنگ هم جائزه. خب حالا ما میخواییم ببینیم بالاخره بعد از این ادله‌ای که ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم آیا اساساً اخذ مال ناسب جایزه یا نه. این مسئله یعنی جواز اخذ و به تبعش دفع خمس و به تبعش استثناء معونه سنه کاملاً به هم پیوسته است. اگر ما میگیم معونه سنه از خمسش استثناء بشه یا نشه چون بسته به اینه که خمس این مال به چه عنوان واجب باشه. اصل وجوب خمس باز مبتنی بر جواز اخذ مال ناسبه. کاملا این سه مسئله به هم پیوسته است. اول باید اصل جواز اخذ ثابت بشه، بعد که ثابت شد مسئله وجوب خمس مطرح میشه که حالا باید خمسشو بده یا نه، و پس از آن این که حالا این خمس فوراً واجبه یا یجوز له ان یصبر الی نهایت السنه. این بحث امروز مهمه، دقت کنید. پس این سه مسئله ضمن این که سه تا مسئله سه جهتند در رابطه با مال ناسب که باید مورد بحث واقع بشن، ولی در این حال در طول همند و کاملا به هم وابسته، که نتیجه بحث در جهت اول در دومی اثر داره، دومی در سومی اثر داره. این تفکیک در کلمات کاملا صورت نگرفت. ادله ای که تا اینجا ما مورد بررسی قرار دادیم، ملاحظه فرمودید، به موضوع جواز اخذ مطلقا پرداخته. اصلا میشه مال ناسب را اخذ کرد یا نه، چه در جنگ چه غیر جنگ، این جهت اصلا تفکیک نشد. خب چند تا دلیل در این جهت اشاره شد که هر سه دلیل مورد اشکال واقع شد. ببینید اگر ما بگیم ناسب کافر است، کفر او را بپذیریم به استناد ادله، یعنی همون کفر اصطلاحی، حالا یا دلیل بالمطابقه این رو گفته باشد که ما نداریم الناسب و کافرون، یا بالملازمه، مثلا تعبیر به انجس من الکلب به کار برده باشه. اگر ما ناسب را کافر بدانیم، قهرن در جنگ اخذ مال او جائز است، و به عنوان اینکه ملحق به کافره، یعنی غنیمت جنگی است که باید اخذ بشه، و بعد مرحله بعد همانطوری که مال کافر خمس داشت، غنیمت جنگی به دست آمده ای از ناسب هم خمس داره، و به تبع معونه سنه هم ازش استثناء نمیشه. خب مشهور که قائل به جواز اخذ مال ناسبن بر این اساس فتوا دادن، یا حالا احتیاط واجب کردن، یعنی ناسب را کافر دانستن، و خمس مال او را واجب، و در ادامه خب معونه سنه را هم استثناء نکردن. اما اگر ما ناسب را به عنوان کافر نپذیریم، یعنی بگیم ناسب کافر اصطلاحی نیست، قهرن برای جواز اخذ نیازمند دلیل خاصیم. این که مال او را میشه اخذ کرده، خب اگر این روایاتی که خوندیم خالی از اشکال باشه که ظاهراً این روایات رو میتوان پذیرفت، دلالتشون خوبه، سندن هم مشکلی ندارن، اون وقت جواز اخذ مال ناسب به عنوان خودش مطرح میشه. یعنی دلیل خاص داریم که اخذ مال ناسب جایز، منتها با یه مشکلی مواجه میشیم که اینو در جهت بعدی اشاره خواهیم کرد. خب اگر اخذ مال ناسب بما انه مال للناسب و به واسطه یه دلیل خاص واجب باشه، یه مشکلی ما پیدا خواهیم کرد که خمسش به چه دلیل واجبه؟ آیا خودش یک عنوان و مورد خاصی از موارد تعلق خمسه؟ هیچ کدام از فقها در کنار غنیمت و معدن و قوس و ارواح مکاسب مستقلن مال ناسب را ذکر نکردن. این حالا تو جهت بعدی اشاره خواهیم کرد. ولی میشه این مسئله را هم حل کرد، یعنی ناسب اگرچه به نظر ما کافر اصطلاحی نیست ولی ملحق به کافره. دقت فرمودی؟ ملحق به کافر است. و اون روایاتی که مسئله نجاست و عرض به حضور شما امثال اینها رو مطرح کرده، این در واقع یک الحاق حکمی به کافر پیدا کرده. الحاق ناسب به کافر تارتن الحاق موضوعی است، تارتن الحاق حکمی. ما در این که نمیتونیم ناسب را موضوعا کافر بدانیم تردیدی نیست، اما به واسطه بعضی از اموری که براش ذکر شده میتونیم بگیم ملحق به کافره، کل کافر است، اما کافر اصطلاحی بهش اطلاق نمیشه. خب اگر ملحق به کافر شد، اینم الحاق فی تمام الجهات نیست. الحاق ناسب به کافر در حدی که دلیل بیان کرده، یعنی قتلشو گفتن جائز، اخذ مالشو گفتن جائز، نجاستشو عرض به حضور شما مطرح کردن، اما دیگه سایر احکام کفار در مورد اونها جاری نمیشه. یعنی مثلا در قبرستان مسلمان ممنوع دفن نیست چون منتحل دل اسلامه. بله لولا دلیل خاص ما میگفتیم مالش هم لا یجوز الاخذ، لا یجوز اخذ ماله، چون مال منتحلین بالاسلام محذور نیست، احترام داره. همین که کسی زیر علم اسلام ولو ظاهرا آمد، این کفایت میکنه برای عرض به حضور شما صدق عنوان مسلم. منتها خب در مورد بعضی از اشخاص احکام خاص و تند و تیزی بیان شده، خب مرتدم مسلمان میشه، یعنی بعد از اسلام کافر میشه، اما باز کفرش باعث نمیشود که عین کافر ذاتی بشه، این که ورثش ارث نبرن، این که اموالش هم گرفته بشه، این که مرتده، یعنی کفر عرضی پیدا کرده، اما باعث نمیشه این احکام، یعنی همون احکام کافر اصلی برش بار بشه. پس بله
اموال مرتد به احترام ورثش دیگه که
ورث منتقل دیگه کافر باشه، کافر که خودش نیست، اینم هست، اینم ورثش، حالا فرض کنید ناسبی نیستن، چه فرقی میکنه؟ به اعتبار ورثه نیست که. ببینید پس نتیجه این که ما از ادله‌ای که برای جواز اخذ مال ناسب بیان شد دو دلیل را نپذیرفتیم، اما دلیل سوم یعنی روایات به نظر ما تمام، اخذ مال ناسب جائزه در به اصطلاح جنگ که روشن جواز اخذش و میشه فتوا داد، چون کأنه کافر حربی به جنگ مسلمین آمده، از که در ملحق به اوست، اگر موضوعا کافر بود که دیگه بحث از الحاق مطرح نبود، خود عنوان کافر شاملش میشد. دقت فرمودید؟ مثلا وجه این که اینو ملحق میکنن برای اینه که مثلا کل کافر دانسته شده، ولی کفر اصطلاحی و واقعی نداره، عنوان کافر، عنوان کافر حربی برش منطبق نیست. اخذ مالش جایزه در جنگ قطعاً، در غیر جنگ اگر ما اطلاق این ادله رو بپذیریم باز اون هم جائزه. پس جنبندی بحث ما در جهت اولا این است که اخذ مال ناسب بنا به ادله خاص جائزه، نه به عنوان کفر، نه به عنوان کافر بودن. نه به عنوان این که از فهوای جواز قتل استفاده کنیم که پس مالش هم احترام نداره. ما اینا رو رد کردیم. ادله خاص، دلیل خاص داریم. به واسطه دلیل خاص ما میگیم اخذ مالش جایز. اشکالاتی هم که نسبت به روایت مطرح بود ذکر کردیم، تنها یه اشکال تو ذهنم باقی مون، جوابشو نگفتیم دیروز، و اون اشکال اون آخرش بود که نه اینو گفتن که برفرض عرض به حضور شما ما نگیم که دلالت این دلیل دلالتن بر اون به اصطلاح مقدمه، حداقل اینه که نه اینو گفتیم، گفتیم اگر جمع ممکن نبود، اگر جمع ممکن نبود ما به مرجح اخذ میکنیم و مرجح سندی اینجا نسبت به روایاتی که میگه اخذ مال ناسب جائز نیست و یا به عبارت دیگر مال ناسب احترام داره اخذ میکنیم، چون سند این قطعی است در مقابل سند اون روایات. اینو به نظرم عرض کردیم جوابشمون، چون این متواتره و اون دوتا روایت، روایت حفص و روایت عرض به حضور شما معل بن خنیس، سندش قطعی نیست.
اون روایت متواتر بود و قطعی اشکال کرده
کدوم ها اشکال میده؟ نه مستشکل، مستشکل بیش بده آقا، مستشکل یا به عبارت دیگه من دیگه مستشکل به این روایات بود دیگه، اومد ادعا کرد اولا این روایات معارض داره، بعد المعارضه جمع اقتضا میکنه حکم به عدم جواز اخذ مال ناسب بکنیم با بیانی که گفتیم، و چنانچه جمع ممکن نباشه حکم به تقدیم عرض به حضور شما این روایات بر اون دو روایت میکنیم، چون مرجح داره، مرجح سندی داره، چون سند اینها متواتر است، اون دو روایت سندش تواتر نداره. بنده برعکس گفتم، این همه آدم اینجا هستن الان، بنده برعکس گفتم آقایون،
من الان منظورم همین که فرمودید سند اینهایی که میگه
شما منظورتون پس منظورتون حتما بد بیان فرمودید دیگه، حالا همینقدر که به هر حال توجه دارید امروز خودش خیلی خوبه، بالاخره امروز خیلی هم سرحاله چون چهارشنبه است و خیلی همچین شنبم درس تعطیله و اینا دیگه بیشتر از شهادت امام هادی شنبه و این به یه جای برسه حالا الان جان. بله پس عنایت بفرمایید، فقط همین مشکل باقی مونده بود دیروز که اینو گفتیم. ببینید درسته اگر سند روایتی متواتر باشه نسبت به روایت دیگه ولو صحیحه باشه، خب در صورتی که دلالت این دو روایت با هم متعارض باشه قطعا روایتی که اگر قابل جمع نباشن باید رجحان پیدا کنه روایتی که سند قطعی داره، ولی خب مسئله این است که حالا این تواتر باید ببینیم اینجا آیا اولا ثابته یا نه، آیا واقعا متواتره به این معنا. یک حادثه حالا در سه تا جنگ اتفاق افتاده، اونم با احتمالی که در فعل وجود داره این مقداری به اصطلاح اون رو قابل تحمل برای چند وجه میکنه، خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی به هر حال ما اساسا معتقدیم که نوبت به اینجا نمیرسه، اصل معارضه رو ما انکار کردیم و به نظر ما تعارضی بین این روایات وجود نداره تا بخوایم به این نحو جمع کنیم، و اگرم بخوایم جمع کنیم راه جمع این نیست که این مستشکل گفته. علی ای حال نتیجه بحث به نظر ما اینه که اخذ مال ناصب جایزه. در حرب قطعا جایزه، حق با امام است که فرمود الاقوا الحاق الناصب به کافر در این جهت، یعنی جواز اخذ غنیمت جنگی. در غیر حرب باز به استناد این روایات میتونیم بگیم باز اخذ مال جایزه. ولی یه نکته‌ای وجود داره که باید بین جنگ و غیر جنگ فرق گذاشت. در جنگ فرض اینه که اصل جنگ با اذن امام واقع شده، دیگه جواز اخذ نیاز به اذن امام نداره. اما در غیر جنگ احوت آن است که اذن امام باشه تا مشکل هرج و مرج و اختلال پیش نیاد، هر کسی بره هر کاری دلش میخواد انجام بده. رعایتن لحفظ نظم و نظام احوت آن است که در اخذ مال ناصب اذن امام اخذ بشه. ببینید احوت میگیم و یعیده ذیل مرسله احمد ابن محمد ابن عیسی که از اسحاق ابن عمار از بعض الاصحاب تا رسید به اسحاق ابن عمار به اصطلاح نقل کردن. این محصل بحث در جهت اولاست. این جهت رو در متن تحریر نیست، امام دیگه مطلقا اخذ و جایز میدونن، فتوا هم دادن و لکن به نظر ما در مورد جنگ میشه فتوا به جواز اخذ داد، در غیر جنگ هم میشه فتوا داد، ولی به شرط، یعنی احوت آن است که اذن امام هم باشه. ما همین مسئله را در مورد اخذ مال کافر به سرقت و القیله هم باید. البته اونجا هم خب در جنگ که باید به اذن امام، اصل جنگ باید به اذن امام باشه که اون وقت بتوانند این مال را اخذ کنند. در غیر جنگ یعنی اخذ مال کافر به سرقت و القیله، اون هم به نظر میرسه برای اینکه هرج و مرج و اختلال نظام پیش نیاد، اینکه هر کسی سر خود پاشه بره مال یک کافر رو بگیره و بیاره و یه وقت میبینی عمل یک فرد در همین اخذ منجر به یک آثار غیر قابل جبرانی میشه. دقت فرمودید؟ لذا این جهت باید ملاحظه بشه که در اخذ اموال کافر، اخذ اموال ناصب، اذن امام باید باشه. امام مصلحت ببینن یا نبینن، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه چه شخصی موردی چه عمومی، هیچ فرق نمی کنه. این محصل بحث در جهت اولا. حالا این نکته ای که اول این بحث امروز گفتم، این بحث دقت بکنید مهم هم هست که تو دو تا جهت دیگه هم برای ما تعیین کننده است. ما دو جهت دیگه در مال ناصب باید بحث بکنیم. یکی اصل وجوب خمسشه. خب حالا الان جایز الاخذ شد، اما چرا یجب خمسه؟ این یکی میشه جهت سوم بحث. جهت چهارم بحث این که آیا معونه سنه استثناء میشه از این یا نمیشه. عرض کردم کاملا به هم پیوسته است. من برای این که در اذهان شما اینا از هم جدا بشه، حیثیت ها مخلوط نشه با هم، این رو من در جهات متعدد تفکیک کردم که کاملا معلوم بشه هر حیثی مبنایی برای خودش داره، البته با تأثیری که در سایر حیثیات میگذاره. پس جهت ثالثه بحث در بخش اول خاتمه، بدونید کجای کاری الان ما الان داریم خاتمه بحث رو میگیم. خاتمه گفتیم دو بخش داره، یکی مربوط به مال ناسبه، یکی مربوط به مال باقی. در مال ناسب گفتیم در چند جهت باید بحث بکنیم. اولا منظور از ناسب چیه؟ این جهت اول بود. جهت دوم چی بود؟ اخذ مال ناسب. آیا اصلا اخذ مال ناسب جایزه یا نه؟ که این نتیجه نهایی بحث بود. جهت سوم بی وجوب خمس ماله. حالا اخذ کردیم، باید خمسشو بدیم و جهت چهارم هم که خواهیم. حالا شما آرام شدی؟ میگفتی آدم احساس میکنه که مطلب اینجا ها؟ نه، بالاخره فی الجمله سر و سامانی پیدا کرد ذهنت از اون به هم نه. خب حق داری دا، من دیروزم به شما عرض کردم یه مقدار از آشفتگی ذهن در اینجا ناشی از تهافتی است که بین کلمات آیون وجود داره. اما حدیثم بخونیم، باز مثل اون دفعه دیر شد. روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام از قرر، کوتاهه، چون من معمولا دیگه میدونم آخر وقت میشه روایتهای کوتاهتری رو حالا بالاخره انتخاب میکنیم، ولی واقعا باید حداقل چهارشنبه ها یه رو به آخر درس تعطیل، یعنی درس رو کمش کنیم و هر حال اینا رو، حالا اخلاق که نمیشه گفت، فقط یاداوری بعضی روایات. میفرماید لا تخافوا ظلم ربکم ولکن خافوا ظلم انفسکم. هیچ وقت از ظلم خداوند یا نسبت به این که خداوند ظلم بکنه خوف نداشته باشید. خوف شما نسبت به ظلم خودتون باشه. خب خداوند که قطعا ظلم نمی کنه، به ادله عقلیه قطعیه و نقلیه خداوند عالم ظالم نیست. اصلا ساحت ربوبی از آلودگی ظلم در نظام تکوین و تشریع و پاداش و عقوبت مبراست. خیلی ماها نسبت به آینده خودمون خوف داریم، چه در دنیا چه در آخرت، که چه به سر ما خواهد آمد. این خوف بنابه فرمایش امیر المؤمنین باید نسبت به خودمون باشد. مبادا کسی گمان کنه که خداوند تبارک و تعالی ظلم میکنه. لا تخافو ظلم رب بکن، خداوند ظالم نیست. نه تنها ظالم نیست و عادل است، بلکه اهل تفضله، اهل فضل و کرمه. ریشه نگرانی ما باید این باشه، ببینیم خودمون ظلم داریم یا نداریم، چه ظلم به خیشتن، چه ظلم به دیگران، چه ظلم به رب. یعنی ظلم گاهی نسبت به خود انسانه، انسان گاهی به خودش ظلم میکنه. این ظلم به نفس خودش داستان مفصلی داره، از حفظ صحت و سلامتیش گرفته بدنی تا سلامت روحی و اعتقادی و ایمانی. ظلم به دیگران، این که خدای نکرده حق دیگران پایمال بشه، و ظلم به رب، این که حق الله خدای نکرده نادیده گرفته بشه. اون تو که باید ما رو بترسانه ظلم خودمون به خودمان است، ظلم خودمون به دیگران و ظلممون به خداوند تبارک و تعالی. اگر اینو مراعات کنیم، ظلم خودمون را مواظب باشیم، ظالم نباشیم، ظلم نکنیم، نه به خودمون نه به دیگران و نه به حق عبودیت و طاعت خداوند تبارک و تعالی، خیالمون راحت باشه. ریشه و کلید همه چیز اینه، نه ظلم به نفس، نه ظلم به غیر و نه ظلم به رب نداشته باشه. فردا اول ماه رجبه، ماه رجب واقعا ماهیست که دیگه به تبعش ماه شعبان و ماه رمضان درهای رحمت خداوند بازه، وقت توبه است، وقت دعاست، وقت پاک شدن از این مظالمی است که انسان خدای نکرده نسبت به خودش و دیگران و خدا داره. توبه بکنه، خداوند بپذیره، اگه حق الناس بگردنشه سعی کنه ادای حق بکنه، در مورد خودش هم کوشش بکنه که به نفس بیچارش انقدر ظلم، یعنی به خودش انقدر ظلم نکنه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.